ساعت در ایران 9:30 بامداد روز چهارشنبه 16 آبان است. در پراگ جایی که صدای ما رو میشنوید 7 بامداد، در پایتخت آمریکا 1 بامداد و در غرب این کشور ساعت 10 شب است. خوش آمدید به پوشش ویژه رادیو فردا از انتخابات در ایالات متحده آمریکا. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه ما در رادیو فردا، چه در رادیو و چه در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی در از ساعت‌های گذشته و حالا در ساعت‌های پیش رو با شما خواهیم بود تا نگاهی داشته باشیم لحظه به لحظه به آنچه که در ایالات متحده آمریکا می‌گذره. انتخابات بسیار حساسی که بر زندگی بسیاری نه تنها در ایالات متحده آمریکا بلکه در سراسر جهان تأثیر خواهد داشت. اگر دسترسی به اینترنت دارید در وبسایت رادیو فردا میتونید نتیجه انتخابات رو هر لحظه دنبال بکنید. همکارانم در اونجا از جمله یک نقشه ای رو برای نتایج لحظه به لحظه ایالت‌ها که منتشر میشه توسط نهادهای خبری در ایالات متحده پوشش میدن. در این نقشه میتونید ایالت به ایالت سفر بکنید، ببینید که چه اتفاقی در اونجا میفته. همچنین در این نقشه جالبی است. حال میتونید در اونجا ببینید که در سالهای گذشته در انتخابات پیشین در ایالات متحده چگونه شهروندان آمریکایی رأی دادند و حالا چه اتفاقی در حال وقوع هست. اونچه که ما میدونیم این هست که رقابت بسیار حساس و تنگاتنگی در جریان هست. همچنان در ایالت‌های چرخشی منتظر نتایج هستیم که یک به یک منتشر بشه و ما به اطلاع شما برسونیم. در این برنامه هم با تحلیلگران همراه خواهیم بود، هم با رأی دهندگان ایرانی آمریکایی که دونالد ترامپ یا کامالا هریس رو انتخاب کردند و البته رأی دهندگانی که به نامزد حزب سوم رأی دادند در این انتخابات و از دلایل خودشون برای این انتخاب‌ها به ما و به شما خواهند گفت. همراه ما باشید. ابتدا به آمریکا میریم. امید معماریان خبرنگار در دیترویت با ماست. آقای معماریان سپاسگزارم که در این پاسی از شب همراه ما هستید در این پوشش ویژه رادیو فردا. نگاهی به اون چه که داره اتفاق میفته، گفتم از این نقشه ایالات متحده گفتم و رنگ‌های قرمز و آبی و خاکستری که حالا شاهد هستیم بر روی ایالت‌ها شکل میگیره، با چه صحنه‌ای مواجهیم؟
من از شما تشکر میکنم برای فرصتی که در اختیار من گذاشتید که بتونم با هم‌تنم صحبتتون در خصوص انتخابات آمریکا. به هر حال ما در یک شرایطی الان هستیم که آقای ترامپ تا پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تبدیل شدن به 47 رئیس جمهور آمریکا فاصله بسیار کمی داره و از نظر ریاضی امکان این که خانم هریس بتونه در ایالت‌های باقی مانده به اندازه کافی رأی الکترال خودش جمع بکنه که بتونه در آقای ترامپ فائق بیاد داره هر لحظه کمتر و کمتر میشه و درست هستش که در نظرسنجی ها خانم هریس و آقای ترامپ در طی هفته‌های گذشته به هم بسیار نزدیک بودن در همین ایالت‌های چرخشی که شما مطرح کردین، ولی به طور سنتی انبار این بحث مطرح بوده که آقای ترامپ در نظرسنجی ها عملکردشون ضعیف‌تر از این چیزی هست که در عالم واقع رخ میده و امشب آقای ترامپ نسبت به 4 سال قبل خودشون در اون مناطقی که کارزار انتخاباتی داشتن بهتر عمل کردن، حتی در بسیاری از مناطق شهری که میشه گفتش که جایگاه حزب دموکرات هست و دموکرات ها حساب زیادی کرده بودن که در اون شهرها رأی بالایی رو بیارن، آقای ترامپ تونست در اونجاها مثلا 5%، 6%، 7% رأی بیشتری بیاره و در اون مناطقی که برای مناطق روستایی، شهرهای کوچیک و مناطقی که تقریبا میشه گفتش که پایه رأی دهندگان ایشون اونجا بودن، اونجا هم عملکرد بهتری نشون داد و در مجموع تونستش که به هر حال ایالتایی رو از آن خودش بکنه که مثلا در سال 2020 آقای بایدن از آن خودش کرد و مثل ایالت جورجا مثلا.
آقای معماریان چون گفتید محاسبات، این رو اشاره بکنیم که الان به هر حال سیستم انتخاباتی آمریکا بسیار سیستم پیچیده است برای کسانی که بیرون از آمریکا هستند، به دلیل اینکه ما یک رأی داریم که میلیونی مردم پای صندوق میرن، اما ما از یک تعداد کوچکی صحبت میکنیم. الان اون تعداد کوچک منظورم آرای الکترال هست و الان آقای ترامپ اونطوری که نقشه انتخابات آمریکا روی وبسایت رادیو فردا نشون میده 246 رأی الکترال داره، خانم هریس 210 رأی الکترال داره و هر کسی که به 270 رأی برسه پیروز این انتخابات خواهد بود، اگرچه که هر کدوم از این ایالت‌هایی که باقی مونده هنوز آرای بسیاری است، از جمله مثلا ما از پنسیلوانیا صحبت می‌کنیم که 19 رأی الکترال داره، نتیجه اون مشخص نیست، معلومم نیست که این نتیجه کی مشخص بشه و هر نامزدی که در هر کدوم از این ایالت‌هایی که باقی مونده، پنسیلوانیا مثلا، آریزونا، نوادا، هر ایالتی که بیشترین آرا رو به دست بیاره 100% آرای الکترال به سبد او ریخته میشه. کمی سیستم پیچیده است، اما این سیستم انتخابات ایالات متحده است که داریم ازش صحبت میکنیم و از این جهت میخواستم بگم که شما چون به ریاضی اشاره کردید کمی باید این رو باز بکنیم که شنوندگانمون امروز صبح در تهران بدونند که چه اتفاقی در حال رخ دادن هست.
کاملا همینطور، از توضیح بسیار مناسبی بود. همونطور که شما اشاره کردین، برها ما 50 ایالت در آمریکا داریم، از این 50 ایالت 43 ایالت فاصله بین رای دهندگان جمهوری خواه و دموکرات فاصله معنیداری هست و مشخص میشه از قبل پیش بینی کرد که رای اون ایالت به سمت چه کاندیدایی خواهد رفت. 7 ایالت باقی مونده بود که در واقع فاصله ها اینقدر کم هست به خاطر ترکیب جمعیتی و نژادی و اینها که نمیشد از این تشخیص که واقعا اون ایالت نصیب چه کاندیدایی خواهد شد. بنابراین همونطور که شما گفتین، این الان رقابت در همین چند تا ایالت همچنان جریان داره، فاصله بسیار نزدیک هست، ولی خب به هر حال از این جهت عرض کردن از نظر ریاضی، چون اون مناطقی که هنوز آرایش شمارش نشده میزان رأی ها میشه گفتش که اونقدی زیاد نیستش که بتونیم که فاصله خانم هریس رو با آقای ترامپ جبران بکنه، حد اقل خیلی نزدیک هست. بنابراین صرف نظر از این که این ستا ایالت چه اتفاق بیفته، میشه گفتش که خب آقای ترامپ عملکرد بسیار بهتری حد اقل در ایالت های دیگه داشته و نشون داده که به هر حال بحثی که در زمینه مسائل اقتصادی می‌کرده یا بحث مهاجرت و اینها مسئله‌ای بوده که با بسیاری از مردم آمریکا ارتباط برقرار کرده و اونها این باور رو بهشون داشتن که در زمانی که رئیس جمهور کنونی آمریکا میزان محبوبیتش فقط 40% هست که بسیار پایین هست، بتونه که اعتماد اونها جلب کنه که به هر حال سکان رهبری کشور به عهده بگیره.
آقای معماریان اشاره کردید به اقتصاد و مهاجرت، کمی این رو باز بکنیم. در فضای امروز ایالات متحده اون فاکتورهایی که تاثیرگذار بود بر این انتخابات، مثلا در طول روز گذشته بسیاری از زنان صحبت میکردند و موضوع زنان، فکر میکنید که چه فاکتورهایی رو اگر برای شما به عنوان یک ناظر این وضعیت نگاه بکنید اولویت بود در این انتخابات رو تعیین کننده؟
ببینید، من در یک ایالتی هستم که یکی از همین ایالتهای چرخشی هست و در واقع فاصله میان آرای دموکرات ها و جمهوری خواه زیاد نیست. در ایالتی که حدود 6 میلیون نفر رأی میدن، در سال 2016 خانم کلینتون با 20,000 رأی باختن و در سال 2020 آقای بایدن با 150,000 رأی پیروز شدن. بنابراین خیلی فاصله نزدیک داره. ولی من در همین ماه گذشته شاهد این مسئله بودم که واقعا با همسایه‌های خودم صحبت می‌کردم، به مکان‌های مختلف می‌رفتم و می‌دیدم که بحثی که در روزنامه محلی هست، تلویزیون محلی هست، بیشتر پیرامون مسئله اقتصادی بود و بسیاری از مردم از اتفاقاتی که اینجا افتاده تو وضع اقتصادی خودشون، خانواده خودشون ناراحت بودن، نگران بودن و چشم‌اندازی رو برای اینکه آینده بهتری داشته باشن از اینجا نمی‌دیدن. اینکه به این معنی نیستش که آقای ترامپ وعده‌هایی که دادن عملی خواهد شد یا اصلا وضع مردم بهتر خواهد شد یا نخواهد شد، ولی در نهایت مسئله اصلی این بود که خانم هریس کسی بود که معاون آقای بایدن بود و آقای بایدن از نظر محبوبیت درجه محبوبیتش بسیار پایین بود، پایین هست، و در طول این 3 ماهی که خانم هریس کاندیدای ریاست جمهوری شد هیچ وقت نتونستش که خودش رو از آقای بایدن فاصله بده و بگه که من فرد دیگری خواهم بود، من رئیس جمهور متفاوتی خواهم بود، و حالا خب به هر حال نمیخواست که رئیس خودش رو یک جوری برنجونه یا به دلیلی، ولی آقای ترامپ یکی از محورهای حمله خودشون به خانم هریس به دموکرات‌ها این بودش که خب خانم هریس هم یه بخشی از دولت آقای بایدن بوده و 3.5-4 سال وقت داشتن که شرایط تغییر بدن، خب این کارو نکردن، و این یکی از به نظر من مهمترین عواملی بود که در طی ماه گذشته این مسئله ایجاد میکرد که خب اگه واقعا میتونست شرایط بهتر بشه و سیاست هایی بود که میشد که عمل بهش عمل کرد و وضع بهتر کرد، خب چرا خانم هریس با آقای بایدن این کارو نکردن؟ بنابراین یکی از بحث های تبلیغاتی بودش که در طی ماه گذشته مطرح بود،
یعنی برخلاف چیزی که ما میدیدیم در میشیگان که شما هستید صحبت از این بود که مثلا حوزه سیاست خارجی مشخصا اونچه که در خاورمیانه در نوار غزه و لبنان میگذره میتونه تاثیرگذار باشه، به نظر شما اولویت خانواده های آمریکایی در میشیگان اقتصادی بود که هر روز باهاش درگیر هستن؟
ببینید باید ریز رأی رو در آورد و دید که مثلا در منطقه دیربون یک جایی هست که نزدیک دیترویت هست و یک جمعیت بزرگ عرب تبار داره، باید دید که مثلا رأی این افراد چطور بوده، چقدر کم تر رأی دادن، چون یکی از نواحی که به هر حال حساب میکرد آقای خانم هریس که در ایالت میشیگان رأی زیادی رو بتونه بگیره همین منطقه دیترویت بودش که و همین شهر دیربون و جایی که مثلا دانشگاه ایالتی دانشگاه میشیگان اونجا هست، شهر اناربر و اینها، یه مجموعه ای که فکر میکرد که اگه ما در این مناطق بتونیم رای خیلی بالایی رو بیاریم، این که مثلا 2/3 ایالتی میشیگان که بیشتر روستایی هستش و از نظر تراکندگی جغرافیایی ترکندی زیادی داره، چون جبران کنن فاصله خوشون باقای ترامپ. باید دید که مثلا در شهر دیربون، شهری که عرب تبار درش هستن، چقدر واقعا رأی دادن و میزان رأیش نسبت به 4 سال گذشته چقدر فاصله داشته، یا مثلا در دانشگاه میشیگان که دانشگاه بسیار بزرگی است و تظاهرات های ضد جنگ برگزار میشه در طی ماه گذشته، باید دید که آیا خانم هریس تونسته واقعا میزان آرای شرکت کنندگان رو با اون سطحی که مثلا حداقل آقای بایدن در 4 سال پیش داشت برسونه، یعنی که نتونسته اون سطح از رای دهندگان رو به پای صندوق‌های رای بیاره. این رو باید دید، ولی میتونم بگم که نه تنها در میشیگان، در ایالت‌های دیگر به همین نسبت مسئله اقتصاد به خصوص به خاطر دوران بعد از کووید که خب مردم صدمه زیادی دیده بودن در دوران کووید، و این مثلا تورم درست از 8% رسید به 2%، میزان بیکاری این شاخص اقتصادی بد نیستش، ولی از نظر احساس امنیت اقتصادی کردن این شاخصش همچنان شاخص بدی بودش و مردم هنوز فکر می‌کردن که بسیاری از اقلامی که می‌رفتن خرید می‌کنن و اینها هنوز به دوران قبل از کووید نرسیده، و درسته تورم کنترل شده، ولی همچنان دارن که در حال هزینه‌های زندگیشون بیشتر، خیلی بیشتر از اون زمانی 4 سال پیش هست. و ببینید در برخلاف ایران در واقع میشه گفتش که کاندیداها وقتی حرفی رو میزنن یعنی تأثیر محسوسی داره در زندگی مردم. وقتی کاندیدای میگه مثلا من به شما مالیات میدم، عفو مالیاتی میدم برای کسانی که بچه دارن مثلا سال 6000 دلار، این برای کسانی که خانواده دارن، طرف ممکنه برای بسیاری از خانواده همین یه عاملی مسئله باشه که یک کاندیدای رأی بدن یا رأی ندن، یا مثلا میگن معافیت مالیاتی میدیم به خانواده که اینجوری هستن یا کسانی که درآمدشون زیر این مقدار هستش یا اون مقدار. این میتونه که واقعا تاثیر جدی داشته باشه روی اینکه افراد به چه کسی رأی میدن یا نمیدن. این مسئله اقتصادی تو اکثر نظرسنجی هم این مسئله بودش که به هر حال مسئله اقتصادی و مسئله مهاجرت دو تا مسئله اصلی مردم آمریکا رأی دادن تعیین کننده بوده. حالا اینکه چقدر مسئله غزه مهم بوده، چقدر مثلا این کسانی که متحد نبودن به رأی بدن به خانم هریس به خاطر اینکه در جنگ غزه جلوی دست اسرائیل باز گذاشته بودن، اینها اینو باید جزئیات آرا رو دید، ولی من این از این جهت عرض میکنم که مثلا ما در پنسیلوانیا هم یک مورد مشابه داریم، در ویسکانسین هم ایالتی که از نظر ترکیب جمعیتی، از نظر ترکیب تحصیلاتی، از نظر وضعیت اقتصادی اجتماعی شبیه هم هستن، از نظر ساختار صنعتی بودنش شبیه هم هستن، ما می‌بینیم که یک روند تقریبا مشابه رو مشاهده می‌کنیم در جورجیا یا کارولینای شمالی. اینا وقتی نگاه می‌کنین اون موقع مسئله شهر دیرمان یا عرب تبارا یک مسئله متفاوتی میشه.
درباره میشیگانی صحبت میکنیم که امسال 15 رای الکترال داره، همچنان بنابر اون چه که روی نقشه رادیو فردا که لحظه به لحظه بروز میشه در نقشه انتخابات آمریکا، همچنان مشخص نیست که این رای چگونه خواهد بود. هر لحظه‌ای که ما اطلاعات بیشتری درباره هر کدوم از این ایالت‌ها داشته باشیم دربارش صحبت میکنیم. اما آقای معماریان، ما درباره انتخاباتی صحبت میکنیم که فقط ریاست جمهوری رو شامل نمیشده، انتخابات متعددی بوده، از جمله کنگره، در هم سنا و هم مجلس نمایندگان. حالا اونطوری که گزارش ها نشون میده به نظر میاد که سنای آمریکا حالا قرمز رنگ شده و حزب جمهوری خواه موفق شده که اکثریت رو در این نهاد قانونگذاری به دست بیاره. این رو اهمیتش رو چگونه میبینید؟
اهمیت بسیار زیادی داره که سنا در اختیار جمهوری خواهان باشه. هنوز مجلس نمایندگان ترکیبش معلوم نیست، ولی به هر حال عزل و نسل به کابینه آقای، یعنی در واقع آقای ترامپ اگر رئیس جمهور بشن، بعد که اعضای کابینه رو معرفی کنن به مجلس سنا، و بسیاری از کسانی که به هر حال پست خواهند گرفت، اینها مثل رئیس CIA یا جای دیگه، اینها باید معرفیشون به سنا و بعد مورد تایید قرار بگیرن. اگر که اکثریت سنا با جمهوری خواهان باشه، دست آقای ترامپ برای اینکه برای به کارگیری کسانی که خودشون میخوان، دستش کاملا باز خواهد بود و برای تصویب لوایح قوانین و اینها به هر حال دستشون بسیار باز خواهد بود، و باید دید که به هر حال مجلس نمایندگان کارش به کجا میرسه، چون به هر حال این دو تا مجلس در با هم دیگه کار میکنن. و ولی خب سنا قطعا نقش
البته آقای جانسون رئیس مجلس نمایندگان ابراز امیدواری کرده که سرنوشت مشابهی هم در مجلس نمایندگان شاهد باشه.
احتمالش خیلی زیاده، چون در آمریکا وقتی شما میرین رأی میدین، اگر در این در اون برگزاری افراد مختلفی، چه حالا بالا رئیس جمهور هست، بعد کاندیداهای سنا هستن، بعد مجلس نمایندگان هستن، بعد مثلا سری از مسئولین ایالتی هستن، در کلی شما مسئولین رو اونجا باید بهشون رأی بدین. همون بالای برگه رأی میتونین فقط کلیک بکنین، یعنی اون سیاه کنین، اون قسمتی میگه یه دموکرات یا جمهوری خواه. وقتی که میزنین کلن همه دموکرات یا همه جمهوری خواه، یعنی به همه اون جمهوری خواه رای دادین، به همه اون دموکرات در اون ایالت رای دادین. بنابراین اگه آقای ترامپ با یه رای خوبی برنده میشه یه جایی، شانس کسی که تو اون ایالت میخواستی برای سنا اقدام بکنه یا نماینده مجلس بشه، شانس اونم به مراتب افزایش پیدا میکنه. بنابراین خب خیلی مشخص هستش که وقتی که یک همچین موجی در ریاست جمهوری هست، افرادی که مدار حزبی هستن که پیروز میشه و دارن به حال میخوام برن به یه سمتی برسن، شانس اونها خب خیلی بیشتر خواهد بود. بنابراین حالا بعد در نماینده مجلس نمایندگان خب پیچیدگی‌های خاص خودش داره، بعد که مثلا این ترتیب چطوری خواهد بود، چون خیلی هم نزدیک هستش. ولی خب سنا قطعا دست آقای ترامپ رو برای قانونگذاری، برای کاری که میخواد بکنه، دستش خیلی باز خواهد گذاشت.
امید معماریان در دیترویت، سپاسگزارم که همراه ما بودید در این ساعت 1:18 بامداد در ایالت میشیگان در آمریکا، جایی که هنوز نتیجه انتخابات در اون مشخص نیست. ایالت مهمی است از جمله ایالت‌های چرخشی در آمریکا. این ایالت‌های چرخشی نوادا، آریزونا، ویسکانسن، میشیگان، پنسیلوانیا، کارولینای شمالی و جورجیا ایالت‌هایی هستند که سرنوشت این انتخابات حساس رو رقم خواهند زد. یادآوری میکنم که اونطور که نقشه انتخابات آمریکا در وبسایت رادیو فردا نشون میده، هم اکنون دونالد ترامپ 246 رای الکترال و کامالا هریس 210 رای الکترال رو به دست آوردند. این آرای الکترال آرایی است که هر نامزدی که در هر ایالت بیشترین آرا رو به دست بیاره 100% آرای الکترال در ایالت خودش رو به دست میاره و حالا در ایالت‌های چرخشی و حساس وضعیت تعیین کننده خواهد بود برای این انتخابات. هنوز مشخص نیست که نتیجه این انتخابات کی مشخص میشه، میتونه ساعت‌ها یا روزها طول بکشه. ما در این پوشش ویژه رادیو فردا در ساعت‌های پیش رو همراه شما خواهیم بود، در وبسایت رادیو فردا، در بخش دیجیتال رادیو فردا همراه شما خواهیم بود تا شما رو به روز بکنیم. الان در ایران ساعت 9:49 دقیقه بامداد چهارشنبه است و همراه ما هستید در این پوشش ویژه. بریم ببینیم مسیری که دونالد ترامپ و کامالا هریس طی کردند تا به این انتخابات برسند چگونه بوده. از پریس صحبتی بشنویم.
دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان، حالا در برابر نامزد دموکرات ها یعنی کامالا هریس، معاون فعلی رئیس جمهور ایالات متحده، وارد رقابت شده است. این رقابت تنگاتنگ بین دو نامزد با پیشینه ها، سیاست ها و شخصیت های کاملا متفاوت شکل گرفته است. هریس مسیری متعارف را در سیاست طی کرده است. او پس از دریافت مدرک حقوق به عنوان دادستان آغاز به کار کرد و سپس به عنوان دادستان کل ایالت کالیفرنیا انتخاب شد. سپس به مجلس سنا راه یافت و در نهایت به عنوان معاون جو بایدن انتخاب شد. اما چیزی که هریس را متمایز می کند اولین بودن او در تاریخ است. کامالا به عنوان دختری از مهاجران هند و جامائیکا، نخستین زن و نخستین آمریکایی سیاه پوست و آسیایی تبار است که به عنوان معاون رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد. Every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. هریس در صورت پیروزی در این انتخابات نخستین زن در بالاترین مقام سیاسی آمریکا خواهد بود. و اما ترامپ، او مسیری غیر متعارف در سیاست را پیموده است. او با پولی که از پدرش دریافت کرد وارد حوزه املاک در نیویورک شد. پدر او یک توسعه دهنده املاک و مستغلات بود. سپس با شهرتی که از برنامه تلویزیونی کارآموز به دست آورد، کارزار انتخاباتی خود را در سال 2016 آغاز کرد و به پیروزی رسید. It's going to be only America first. America first. ترامپ به عنوان رئیس جمهور به سنت ها و قوانین چندان پایبند نبود. او دو بار توسط کنگره استیضاح شد و به عنوان نخستین رئیس جمهور سابق که به صورت کیفری محکوم شده از شناخته شد. در پرونده‌ای به آزار جنسی متهم شد و به دلیل تلاش‌هایش برای تغییر نتایج انتخابات 2020 که در آن شکست خورد متهم شده است. اما چه چیزی باعث شده که رای دهندگان به یکی از این دو نامزد گرایش پیدا کنند؟ ترامپ حامیان وفاداری دارد و مشکلات حقوقیش تأثیر چندانی بر حمایت آنان نداشته است. طرفداران او را فردی کاریزماتیک و بی‌پرده می‌دانند که جایگزینی برای سیستم سیاسی سنتی است. شعار او یعنی آمریکا را دوباره به عظمت برسانیم با رای دهندگانی که از نظر اقتصادی در فشار هستند یا شاهد از بین رفتن شغل‌های محلی خود بودند همخوانی دارد. از سوی دیگر هریس وعده نگاه به آینده را می‌دهد و با تأکید می‌گوید ما به عقب بر نمی‌گردیم. او وعده داده است که طبقه متوسط را تقویت کرده و از حقوق اساسی دفاع کند. او همچنین نسبت به ترامپ و بایدن جوان‌تر است. هریس از سوابق ترامپ علیه او استفاده کرده و به رای دهندگان میگوید که در دوران دادستانیش افرادی مثل رئیس جمهور سابق یعنی ترامپ را تحت پیگرد قانونی قرار داده است. اما مفاهیم اصلی که این دو نامزد را از هم متمایز میکند چیست؟ اقتصاد یکی از مسائل مهم برای بسیاری از رای دهندگان است. برخی تورم بالای اخیر را به دولت بایدن نسبت می‌دهند و این موضوع برای ترامپ نقطه قوتی در بحث‌های انتخاباتی است. حقوق مربوط به سقط جنین نیز یکی دیگر از محورهای انتخابات است. هریس هدف خود را دفاع از دسترسی به سقط جنین در سطح ملی اعلام کرده، در حالی که ترامپ از حق ایالت‌ها برای ممنوعیت دسترسی به آن حمایت می‌کند. ترامپ وعده توقف مهاجران غیرقانونی را می‌دهد، در حالی که هریس خواستار اصلاحات و ارائه مسیر شهروندی برای مهاجران غیرقانونی است. در سیاست خارجی، هریس خواهان ادامه حمایت قوی از ناتو و متحدان آمریکاست، در حالی که ترامپ نسبت به این تعهدات بین المللی تردید دارد. در نهایت این انتخابات ممکن است بیشتر بر پایه شخصیت، پیشینه و احساسات شکل بگیرد تا بر پایه سیاست‌ها.
ساعت در ایران 9:54 است. تازه ترین خبرها و گزارش‌ها حاکی‌ست که دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق و نامزد حزب جمهوری خواه، برنده انتخابات در ایالت جورجیا خواهد شد. این ایالت 16 رأی الکترال داره، از جمله ایالت‌های چرخشی و حساس، یکی از اون 7 ایالت و اولین اون هست که به دومین اون هست که به اسم آقای ترامپ حالا دربارش صحبت میشه. بیشتر درباره همه اینها صحبت خواهیم کرد. الان آرای الکترال همچنان روی 246 به 214 به نفع دونالد ترامپ است. بیشتر خواهیم گفت در این باره، اما ابتدا مروری بکنیم بر تازه ترین خبرها در این لحظه با همکارم فرشته قاضی.
ممنون هانا، سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که با ما با رادیو فردا هستید. آخرین نقشه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از نتایج شمارش آرا نشان می‌دهد که فاصله کامالا هریس نامزد دموکرات با دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه کمتر شده. بر اساس آخرین نتایج شمارش آرا، دونالد ترامپ تاکنون 246 رأی الکترال و کامالا هریس 214 رأی الکترال به دست آورده‌اند. نامزد پیروز باید دست کم 270 رأی الکترال به دست بیاورد. نتایج برخی از ایالت‌های کلیدی که می‌توانند سرنوشت انتخابات را رقم بزنند هنوز اعلام نشده. پنسیلوانیا با 19 رأی الکترال بزرگترین ایالت چرخشی است و به همین علت نتایج آن زیر ذره بین است. در دو ایالت چرخشی و کلیدی جورجیا و کارولینای شمالی که هر کدام 16 رأی الکترال دارند، دونالد ترامپ برنده انتخابات اعلام شده است. تاکنون اما بر اساس اعلام نتایج قطعی چندین ایالت، دونالد ترامپ در ایالت‌های کنتاکی، ایندیانا، ویرجینیای غربی، تنسی، فلوریدا، آلاباما، اوکلاهاما، آرکانساس، کارولینای جنوبی، کانزاس، اوهایو، یوها، مونتانا برنده انتخابات شد. در ایالت‌های ورمونت، مریلند، ماساچوست، ناحیه کولومبیا، ویرجینیا، کالیفرنیا، اورگان، واشنگتن، نیویورک، نبرسکا و نیومکزیکو هم کامالا هریس برنده قطعی انتخابات اعلام شده است. همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، اما مخالفان حق سقط جنین در ایالت فلوریدا در یک همه پرسی توانستند نتیجه را به نفع خود رقم بزنند. نتیجه همه پرسی در همین زمینه در ایالت نبرسکا هنوز اعلام نشده. در ایالت ورمونت، برنی سندرز، سناتور ارشد این ایالت، پیروز انتخابات سنا اعلام شده. آقای سندرز در سال 2007 کرسی سنا برای این ایالت را دارد، اما با شکست شارلوت براون، سناتور فعلی ایالت اوهایو، شانس دموکرات‌ها برای حفظ کنترل سنا در حال کاهش است. بر اساس نتایجی که تاکنون اعلام شده، در تگزاس تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه، با اختلاف جلو است و در نبرسکا دب فیشر، سناتور جمهوری خواه، با 69% آرا پیشتاز است. رقابت بر سر کرسی های مجلس نمایندگان در ایالت های آریزونا، کلرادو و نیویورک هم در جریان است و نتیجه انتخابات در این ایالت ها مشخص خواهد کرد که چه حزبی این مجلس را در کنترل خواهد گرفت. اما اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI از اخلال در مراکز رأی‌گیری چندین ایالت آمریکا در پی دریافت تهدید به بمب‌گذاری خبر داده. در بیانیه FBI آمده بود که به نظر می‌رسد منشأ پیام‌های نامعتبر تهدید ایمیل‌هایی با دامنه‌های روسی باشد. ایالات متحده طی دو هفته گذشته روسیه را به راه‌اندازی کارزار انتشار اطلاعات گمراه کننده از طریق ویدیوها و پیام‌های اینترنتی در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا متهم کرده. و در یک خبر غیر مرتبط با این خبرهایی که خوندم، خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه از کاهش صادرات نفت ایران در ماه گذشته به دلیل احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات نفتی ایران خبر داد. برآورد شرکت اطلاعات کپلر نشان می‌دهد صادرات روزانه نفت ایران در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل از آن 340 هزار بشکه افت کرده. افت بارگیری نفت ایران باعث شده که ایران تخفیف به پالایشگاه‌های چینی را کاهش دهد. سال گذشته گذشته ایران برای هر بشکه نفت 13 دلار به پالایشگاه‌های کوچک و مستقل چینی که تنها مشتریان نفتی ایران بعد از سوریه هستند تخفیف می‌داد. به گفته رویترز اوایل سال جاری این رقم به 5 تا 6 دلار کاهش یافت و در ماه گذشته و جاری به زیر 4 دلار افت کرده.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم فرشته قاضی. خبرهای انتخابات رو در این برنامه ویژه رادیو فردا لحظه به لحظه دنبال میکنیم، اما خبرهایی از سراسر جهان رو هم میتونید در وبسایت ما به غیر از خبرهای انتخابات دنبال بکنید، از جمله اتفاق شب گذشته که بنیامین نتانیاهو وزیر دفاع اسرائیل رو از مقام خود برکنار کرد. یوآف گالانت وزیر دفاع این کشور شب گذشته برکنار شد. در این بیشتر میتونید در وبسایت ما بخونید. برمیگردیم به انتخابات ایالات متحده. انتخابات نه تنها در حوزه ریاست جمهوری بلکه انتخابات دو مجلس قانونگذاری و انتخابات ایالتی و محلی اتفاق افتاد در روز سه‌شنبه 5 نوامبر که پشت سر گذاشتیم. حوزه های رأی‌گیری بسته شد و حالا در ساعت 1:30 بامداد